همچون پنج شنبه های گذشته، امروز هم در خدمت استاد ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد علوی تهرانی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدین.
و علیکم السلام، با عرض خسته نباشید به حضرت همکاران گرامی و محترمتون و با آرزوی برآورده شدن بهترین حوایج بینندگان عزیز، منم ولادت با سر سعادت حضرت موسی بن جعفر رو به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدین. ما در برنامه پنج شنبه هامون بحثمون چندی است درباره خصوصیات اهل دنیاست. درباره پرخوری شما صحبت کردید که پرخوردن یکی از اون کارهایی است که خدا رو به خشم میاره، و رسیدیم به دومین ویژگی و اون زیاد خندیدن، اون هم بدون دلیل هست. این هم یکی دیگر از ویژگی های اهل دنیاست. بحث کردیم درباره این موضوع، شما هم روایاتی رو برای ما خواندید و باز هم جمله‌ای که استاد دو جلسه قبل تکرار کردن، برنامه قبل هم تکرار کردن رو من تأکید بکنم که این بحث یک بحث کامل و بسته‌بندی شده است. لطفاً کسی پیش از آن که جمع‌بندی صورت بگیره و بحث تمام بشه به یک جمله استاد استناد نکنه و نتیجه گیری بکنه، نه، اجازه بدید که کامل این بحث تمام بشه و خصوصا کسی این نتیجه رو فعلا و زود نگیره که اسلام با شادی مخالفه، اسلام با خندیدن مخالفه، اسلام دین غم و غصه است. ابدا چون این چیزی نیست و ما نتیجه‌ای که در پایان بحث ارائه خواهد شد ملاکمون باید باشه. در خدمت استاد هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته‌ای که استادی فرمودید بسیار مهمه، توجهش به بینندگان عزیز، تذکرش به بینندگان عزیز جا داشت. نکته مهم این است که ما داریم در رابطه با علائم اهل دنیا صحبت میکنیم. علائم اهل دنیا اگر در کسی بود میشه عبید الناس، عبید الدنیا. کسی که شد عبید الدنیا یعنی عبدالله نیست، و ما بحثمون در رابطه با بندگی خداست. پس ما بحث از دستمون در نرفته، ما یه معبود حق داریم، الله، و آلهه باطل داریم. یکی از آلهه باطل دنیاست. آوخ این عبید الدنیا بودن یکی از مضراتش این بود که ما فاجعه کربلا رو سید الشهدا اشاره کردن که به واسطه شما عبید الدنیا هستید این فاجعه در اتفاق میفته. بنابراین اگر در یک جمعه وجود نازنین امام عصر علیه السلام ظهور بکنن و خیمه و خرگاهشون برپا کنن، عبید الدنیا کنار امام نیستن. توجه میفرمایید؟ پس لازمی که عبید الدنیا رو بشناسیم. حالا برای که بشناسیم، در یک حدیث معراج که حدیث صحیحی هم هست، از ساعت مقدس حضرت فرمود اهل دنیا این خصوصیت ها رو دارن. خصوصیت اولشون پرخوری بود، مفصل صحبت کردیم. خصوصیت دومشون پرخنده بودن، یعنی بحث غم و شادی که بحث اساسی است در جامعه ما، که حالا شاید متعمدن و شاید هم یه عده‌ای مثلا فرض کنید در هیاهو قرار گرفتن، مترصدن که بگن اسلام دین غم است، اسلام دین مثلا افسردگی است. اینجور نیست. حالا ما برای که بگیم اینجور نیست، داریم این مطلب رو ظرف چند هفته انشاءالله راجبش حرف بزنیم. ببینید، ما گفتیم غم و شادی دو حالت هستن که بر انسان عارض میشن. پس انسان عادی نه غمگینه نه خوشحال، انسان عادی عاری از این دو خصوصیته.
بله.
این دو خصوصیت اگر بخوان عروض پیدا بکنن دلیل میخواد. حالا اگر بدون دلیل باشد دشمنی خدا رو داره. وجود نازل از صادق فرمودن خدا دشمن کسی است که المقت من الله، در کسی که سه تا خصوصیت داشته باشه، یکیش اینه از ذهک و بلا عجبه، بدون دلیل خندیدن. دوم چیزی که از نظر خنده از ساحت مقدس رهبران آسمانی ما از نظر اونها مذمومه، خندیدن بدون دلیل صحیحه. ما همواره گفتیم باید بینش ما معلوم بشه تا ادله ما هم روشن بشه. ما وقتی یک بینش و یک جهانبینی آن سویی داریم، یعنی به آخرت توجه داریم، بنابراین همه امورمون باید در راستای آخرت باشه.
بله.
ما نمیتوانیم یه زندگی ترسیم بکنیم، دین رو برش تزریق بکنیم. ما یه دینی داریم، بر اساس اون زندگیمون رو ترسیم میکنیم. این استراتژی ما باید باشه. بنابراین خنده و شادی ما بر اساس دین ماست، غضب و مثلا فرض کن خوشنودی ما بر اساس دین ماست و همه شؤون زندگی یک انسان چه داخلی باشه چه خارجی باشه. حالا یکی از در واقع اموری که ما گفتیم مذموم است خندیدن در اونجا مذمومه این است که دلیل صحیح نداشته باشه. وقتی ما جهان بینیمون آن سوئیس یعنی نظر به آخرت داره و اصالت رو به آخرت میده، خب این روایت از ساعت مقدس رسول اکرم که از صحاب جناب موسی نقل کردن، حسن فرمودن موسی میگه عجب تو لمن ایغن بالموت لمن یفرح، من تعجب میکنم از کسی که یقین داره میمیره چجور شاده، مرگ چجوری میتواند مثلا فرض کنید حادم شادی باشه، از بین برنده شادی باشه. این باید نگاه صحیح نسبت به مرگ باشه. حالا از قضا امروز افتاد روز ولادت، از قضا امروز ما میخوام حرفای خود ناجور بزنیم، از نظر مردم ها، از نظر عموم مردم ما حرف ناجور نمیزنیم، ما اصلا حرف ناجور
اینها بیدار کننده است و اونها اهل بیت آمدن که ما بیدار بشیم.
اساسا این درسته، همین فرمایشون درسته، این حرف حرف اصلیه. من چه بپذیرم چه نپذیرم حقیقت تغییر پیدا نمیکنه. یه عده این حرفا رو انکار میکنن، یعنی میگه آقا معاد نیست، اما اگر دلیل توانستید بیارید ما گوش میکنیم. هیچ دلیلی تا حالا نتوانستم بیارم بر نبودن معاد. بعد قرآن کریم میفرماد که بودید اینه چرا معاد رو انکار میکنه؟ لیفجر امامه، اینا بخوان راحت زندگی کنن، لیفجر امامه، اینا بخوان آزاد زندگی بکنن. خواه اگه بدونه و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، به اندازه یک ذره شری ازش صادر بشه این در قیامت او رو ملاقات میکنه و در زندگی قیامتی او موثره، خب این در دنیا نمیتونه شاد باشه. خب یه از اول میگه آقا معادی نیست،
هر کاری خواست
بکنه، هر کاری خواست بکنه. لاغر یه عده اینجوری هست، یه عده جهل دارن، اما عرض میکنم هر کدومش باشه واقعیت تغییر پیدا نمیکنه. یعنی اگر راجع به مرگ الان من صحبت میکنم نگید فلانی سخت گرفت، اولا هنوز قصه اما نمارده تو ببینیم من سخت گرفتم یا نه، ثانیا منم گزارش میدم، من میگم خدا و پیغمبر اینجوری فرمودن و شما میگین من نمیپذیرم. آخه من در مقابل خدا و پیغمبر خیلی اعتبار نداره. حالا ما در مسئله مرگ گفتیم که خود مرگ یه حقیقت سختیه. یکی از روایت هاشو بشنویم از رسول گران، ان احوان الموت، آسانترین مردن، به منزلت حسکت کانت فی صوف فهل تخرج الحسک من الصوف الا و معها صوف. آسانترین مردن شبیه یک غاری است که در یک گوله مثلا فرض بفرمایید که پشم گیر کرده باشه، شما این خار رو که بخواید از اون گوله پشم بکشیدش بیرون یه مقداری پشم دور این خار خواهد
میمونه،
یعنی دردناکه، تازه آسون ترین شه. حالا یه حدیث بخونم تا ببینیم که بینندگان عزیز چه تنبهی از این مطلب پیدا میکنم، ما توضیح میدیم. در روایات صحیح داریم آسانترین پیغمبری که جان داد وجود نازنین حضرت موسی کلیم الله، یک تحفه بهشتی برای ایشون آوردن، به ایشون گفتن یا کلیم الله استشمام کنید بو بکشید، اینا بهش برای شما هدیه آوردن، ایشون بو کشیدن و از دار دنیا رفتن. بعد ملائکه که به استقبال روح ایشان آمده بودن اینجور حضرت رو خطاب می کردن، یا احون الانبیا موتن، ای کسی که در بین پیغمبرا خیلی آسان فوت کردی، کیف وجدت الموت، مرگ رو چجوری تجربه کردی، تجربه حضرت عالی از مرگ چی؟ پیامبر اولوالعزم خدا فرمود کشاتن تسلخ و هی حیه، مثل گوسفندی که پوستش رو میکندن در حالی که زنده است.
لا اله الا
این احوان الانبیا موتا. حالا در ذهن بینندگان ممکن دو تا سوال مطرح بشه. یک، یعنی پیغمبر خدا هم این سختی رو کشید؟
پیامبر خودمون رو میفهمم،
پیغمبر خدا یعنی موسی کریم،
حضرت موسی علیه
السلام، بالاخره پیغمبر، بالاخره که نه پیغمبره و جزء اعتقادات ماست.
بله،
ما اعتقاد به رسالت ایشان داریم. آیا ایشون سختی کشید؟ خب بله، ایشون نگو من سختی کشیدم، فرمود سخت بود. میشه یه چیزی سخت باشه و ما سختی شده کشیم؟ داستان جناب یوسف. ببینید وقتی اختلاف شد بین زنای مصر و زلیخا که بابا دیگه تو هم به خاطر این برده دیگه شورشو در آوردی، حالا به حسابتون میرسن که ببینید من شورشو در آوردم یا واقعیت داره، برای اونها یک مهمانی در واقع تهیه کرد و در اونجا پرتقال گذاشت، چاقوهای پرتقال در واقع پوسکندر رو تیز کرد و به خانم ها میگفت بیل بفرمید، نه اتاقا چهش رو بیل بفرمید، بالاخره برداشتن با چاقو پوست بکنن، به جناب یوسف فرمود وارد شد، وارد شدن و این زنها دستشون رو بریدن، اما مادامی که جناب یوسف رو میدیدن نفهمیدن چه کاری کردن. سخت بود ولی مادامی که جناب یوسف رو میدیدن سختی رو متوجه نشدن. برای موسای کریم الله و اهل ایمان سختی وجود داره، اما چون اهل ایمان ناظر وجود حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هستند، اون سختی رو درک نمی‌کنه. اما حقیقتش چیه؟ سخته، شکوه نداره که حقیقت سخته،
یا امیرالمومنین
حقیقت مردن سخت. این سوال اول. سوال دوم، آقا ما در روایات خوندیم، خود شما ها برای ما گفتیم،
عزم هم استاد این نکته هم که فرمودید ناظر بر روایت است.
بله،
که فمن یموت یرنی،
بله بله بله،
که اهل ایمان
هر کسی اصلا امیر رو میبینه،
اهل ایمان یه همه،
همه امیر رو میبینن، منتها مؤمن به صورت غضب و اهل ایمان به صورت کمک، یعنی ازت توصیه های میکنن. به هر صورت اون سختیه وجود داره، تردیدی درش نیست.
بله،
توجه بفرمایید. نکته دوم، سال دوم، این که آقا شما برای ما گفتید مردن مؤمن در تعبیر روایات مثل گلبو کردن.
بله،
ها چطور یهو این گلبو کردن شد؟ هزار ضربه شمشی، هزار تا سختی تا 3000 تا، 100 ضربه متحمل 100 ضربه شمشی با مثلا 1000 تا ضربه شمشی در حالی که طرف زنده است، هم کم به قضیه هم کیف قضیه، چجور با هم جمع میشه؟ جمعش به اینه. ببینید آقا، یک روایتی رسول اکرم فرمودن از دنیا سجد المومن،
دنیا زندان مومن.
امام مجتبی علیه السلام در کوچه مدینه داشتن می اومدن، خود آقا زیبا، لباس خیلی فاخر، فاخر نه گران قیمت ها، بالاخره آدم هایی که یه خصوصیت هایی دارن لباس هم به تنشون میشینه،
هیبتی داشت،
هیبت، مرکب آنچنانی. یه یهودی جند پوش اومد جلو، گفت آقا، از ابا فرمه، بله، گفت این سجن المؤمنه، این سجن المؤمنه. حضرت فرمود مرد یهودی، این در مقابل اون چی که خدا برای من در قیامت قرار داده است سجن است، این در مقابل اون چی که خدا برای من در قیامت قرار داده است سجن است. حالا مؤمن مثل گل محمدی بو کردن است در مقابل جان دادن فاسق و فاجر، نه اینکه حقیقتش انقدر نرم باشه، حقیقت همون سختیه، منتها این سختی کجا، اون سختی کجا. این سختی 1000 درجه است، اون سختی 3000 درجه است، ولی حقیقتش سخته. بعد امام پیغمبر آقا من تعجب میکنم این سختیه رو شما میبینی، اما مثلا فرض کنید باز شاد هستی، آدمیزاد، انشاءالله خدا به حق حضرت موسی بن جعفر همه این مرزا رو شفای عنایت بکنه.
آمین.
حالا دکتر رفته گفته یه توده‌ای دیده شده، یه آزمایش بدیم. آزمایش داده شده، فردا قرار جوابشو بگیریم بریم دکتر. این اضطراب که فردا بخوان جواب بدن، خواب و خوراک و آرامشو از آدم میگیره یا نمیگیره؟
بله.
اغلایی که میگیره، چون آدم نگرانه. چطور میشه که آدم برای آخرتش نباید نگران باشه؟ در حالی که بگم مردن اینقدر سخته.
دیگه چجوری باید بگیم که سخته؟
چجوری باید بگیم سخته دیگه؟ آتو شما برای یک بیماری جسمی که حالا تازه اون توده ها در اکثر موارد الحمدلله رب العالمین
درمان
پیش رفته، علم درمان میشه، یه خود سخته ولی درمان میشه. اون که دیگه درمان نداره که، همه چیز زیر این گنبد خضرا درمان داره الا مردن. لا یستقدمون ساعه ولا یستأخرون، زمانش برسه. چطور میشه که ما اینو باور نمیخوایم بکنیم؟ اگر کسی هم بخواد بگه یا کانالش رو عوض بکنن یا میگه آقا اینو خیلی دارن سخت میگیرن، نه اینجوری نیست. با این نحوه از انکارها حقیقت عوض نمیشه، در حالی که پیغمبر ما بیان مبارکش این است: اللهم اعدنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. پروردگارا مرا در سختی های مرگ و در شدائد و رنج های جان سپردن کمک. خب ما وقتی دعا میکنیم خدا صد میلیون بده، خدا چکامون برگشت نخوره، خدا زن خوب بده، خدا بچه خوب بده، خدا عروس خوب بده، همه دعاها مادیه. اما پیغمبر وقتی دعا میکنه الا سکرات الموت، سختی های مردن. بعد میفرماید به این که اللهم هون علی محمد سکرات الموت، بار الله سختی های مردن رو بر محمد آسان کن. اون کسی که بخواد همه ما شفاعت کنه میگه آسانش کن. ما ینتقا عن الحواس.
استاد یه سوال بپرسم. خب ما که الحمدلله دوستداران اهل بیت هستیم، من یه ذره سخت نمیده که بگم پیروان اهل بیت هستیم، دوستداران اهل بیت هستیم، یک روشی در سلوک رفتاری ما هست، اون این که به نوعی مغرور به محبت رهبران آسمانیمون هستیم، یا این توسلاتی که بعضا میکنیم و هیئت‌های عزاداری محرم هم که در پیشه میریم اونجا، امید خیلی عمیقی به این داریم که خب سید الشهدا کمک میکنن دیگه، علی علیه السلام دستگیری میکنه، عید قدیر دیدین چیکار کردیم، حتما حضرت کمک میکنه. به نوعی مغرور هستیم به عنایت اهل بیت. آیا میتونیم الان بگیم که اون راهی که اونها با سر دادن و فرق شکافتن و اینها رفتن قطعا با امید واهی داشتن ما جور در نمیاد، این که بگیم خب حتما اونها کمک میکنن این مسیر هم خب خیلی راحت خواهد شد، چی باید بگیم؟ باید بگیم که آقا بالاخره کمک اونها موجب سهل شدن این مسیر میشود، یا نه آقا اونها هم به هر حال تا یک حدی میتونن کمک بکنن، تو باید شرایط رو فراهم کرده باشی، این سختیه برای همه هست. وقتی رسول خدا این گونه با اضطرار داره از خدا، خدایا راحت کن غمرات موت رو برای من،
برای من،
برای من، برای بر خود پیغمبر اشرف کائنات، او که برترین آفریده هستی است. پس طبعا برای ماها خب خیلی باید سخت در باشه، یه معادله چند مجهولیه به نظرم، باید حلش کنیم.
سه تا جواب باید برای این مسئله بدیم. جواب اول، این که ما میگیم محبیم، با اینکه اونها بپذیرن محبید، زمین تا سقف فرق میکنه.
ما داریم میگیم،
ما میگیم محبیم،
معلوم نیست
ما بخرن، ولی سلمان خیالش راحته چون پیغمبر فرمود منا علی البیت. پس ما مادامی که مدالمون رو از محمد و آل محمد نگرفتیم، نمیتوانیم به این محبت ها چکار بکنیم، خیلی دلخوش بکنیم، چون صدی نودش همون محبت های چیه؟ واهیست که از داری بشه اشاره کردیم.
جدا میگین؟
بله.
خب حضرت خیلی نگران کننده میشه.
حضرت امیر علیه السلام فرمودن، این روایت من امیر المومنینه، فرمودن این روایت از پیغمبره که امت آخر زمان به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 فرقه اهل جهنم و 1 فرقه اهل نجات. 13 فرقه از اهل جهنم اونایی هستن که منو دوست دارن.
پناه بر خدا.
مسیر درست رفتن، بازی در آوردن. بازی در آوردن. علی لغلغه لسان بوده و الا سر سفره معاویه. رفتار زندگیش رو رفتار معاویه صفتیه. خب نمیخره.
ممکنه در زبان هم بگه علی.
بله علی میگن. علی میگن. این هم بحث مهمیه که اونا بخرن ما رو. این حرف آقا در اعمالمون هم هست. مگه خداوند علی اعلان بفهم من جاء بالحسنه، نمیگه کسی من عمل الحسنه. نمیگه کسی حسنه رو انجام داد فله عش. نه آقا، کسی حسنه رو به خودش بیاره. یعنی ممکنه چه بسا انسان‌هایی باشن حسناتی رو انجام بدن ولی توفیق بردنش رو با خودشون برای عرض به حضرت حق نداشته باشن.
خرابش میکنه،
خرابش میکنه. بنابراین این محبت ممکنه از ناحیه من ادعا باشه ولی از ناحیه اونها خریدار نیست. این یه بس.
این یه نکته.
نکته دوم این است که محبت محمد و آل محمد به دو جور میشه بهش نگاه کرد. یک نگاه، نگاه شیطنت آمیزه و عموم شاید مبتلا به این نگاه شیطنت آمیز هستن که آقا ما هر کاری خواستیم میکنیم، دهه محرم برای امام حسین عزاداری میکنیم، درست میشه. نه اینجوری نیست.
یا شب قدر یه قرآن سرمون میذاریم،
درست میشه. تمام. اینجوری نیست. این مسخره کردن رحمت خداست، این استهزائه. نگاه دوم که نگاه صحیحه اینه، آقا من فکر نکنم آب از سرم گذشت، محبت محمد و آل محمد اگر حقیقتا باشه منو نجات میده. میگه وهب نصرانی چقدر پای دین وایساد یه روز، اما حقیقتا پای سید الشهدا وایساد نجات بده کرد. تا امروز که امروزه وجود نازنین امام عصر در مقابل ذریح شهدا که قرار میگیره، به ابی انتوام پدر و مادر من
فدای شما،
فدای شما که یه روز دینداری کردی. شاید و حتی طول عمرش
نماز نخونده،
یه بارم نماز شب نخونده، ولی کاری کرده، کارستون سر محبتش درست وایساده، چک خورده. توجه فرمودین؟ نگاه اینه، مایوس نشین، چون محبت محمد و آل محمد خیلی کمک میکنه. اما اینکه ما اینو بذاریم، آقا ما میریم هزار تا هرزگری میکنیم، خب شبای جمعه یه روزه هم میخونیم، مثلا یه گریه هم میکنیم، یه سینه هم میزنیم، یه اطعام هم میکنیم، یه زیارت اربعین هم. نه، اینا بازیگریه، اینا بازیگریه. توجه فرمایید. جواب سوم اینه، به نظر من خیلی هم مهمه، ما قائلیم که محمد و آل محمد از ما دستگیری خواهند کرد، قائلیم. اما اگه پیغمبر ما وارد صحرای محشر شدیم، 300,000 سال بعد اما شفاعت کرد، زمان شفاعتی که معلوم نکردن که اصل شفاعت رو معلوم کردن.
قرار نیستش که تو
در جا بیان خب حالا بیان بریم توجه فرمودی، یه تو زمان طولانی بلاخره پس سختی ها هستش، یه فکر کرد دیگه. بعد هم آقا باید یک اتصال و ارتباطی باشه. این در باب دعا هم هست، میگن کسانی که دعا رو در ایام آسانی نمی کنن، در ایام سختی منتظر اجابت نباشن. چرا؟ چون در موقع سختی وقتی داره دعا میکنه، ملک میگه من این صدا رو نمیشناسم، تمامش رفت. خب باید ما رو بشناسن تا ما شفاعت کنن. بشناسن یعنی با تو خط باید باشیم، توجه بفهمید. بنابراین به نظر نمیرسه که اینقدر کار آسان میشه. بعدم اینه که ما از خودمون نمیگیم، فلاسفه‌مون نگفتن، فقهامون نگفتن، عرفامون نگفتن، اهل حدیث گفتن، یعنی از پیغمبر آل پیغمبر، اینا دقیق ترین حرف هاست.
ضمن اینکه آجا تو قرآن هم سوره آل عمران یه آیه‌ای داریم که یه فرمول یک جمله‌ای داده خدا و تا ابدم کسی نمیتونه این آیه رو پاکش بکنه. قاعده خداست و سلام علیکم و رحمت الله. و اون این که ان کنتم تحبون الله فتبعونی.
بله،
محبت تبعیت، یعنی من اگر بگم که من محبشون هستم ولی تابعشون نباشم
این بازیگری بیشتر بازیگری.
نمیخونه با هم.
خب میدونید ما در مسائل دنبال در واقع آسان ترین راه هستیم، قلبن اظهار علاقه میکنیم ولی رسما اصلا شباهتی به اونها نداریم. ما این بحث رو در تلویزیون مطرح نکردیم ولی صورت مسئله رو گفتیم. وظیفه ما زیارت، تشرف یا تشبه. ما باید تشبه به اهل بیت پیدا بکنیم یا تشرف به ساعت مقدسشون پیدا بکنیم. در بین کسانی که پیغمبر اسلام رو زمانش رو درک کردن، جناب اویس قرن یک بار هم پیغمبر رو ندید. یه بار به مادرش گفتش که اجازه بدید من برم مدینه پیغمبر رو ببینم. مادرش گفت برو بری باید سری فلان ساعت برگرد. حالا این اومد، از قضا اون روز پیغمبر نبودن. سر ساعتی که مادر گفت، حالا ساعت نه که مثلا مردم میگن موقع ساعت نبوده، مثلا اون زمان محدوده ای رو که مادرش معین کرده بود برگشت، پیغمبر آمده. اولین جمله ای که ایشون فرمودن انی اشم رائحة الجنه من طریق القرن، یعنی جناب اویس منو ندید اما من دارمش، در مرعا منظر من هست چون دینو منو داره عمل بکنه. توجه فرمید. و چه بسا افرادی باشن که سال چند بار به ساحت مقدس معصومین شرفیاب بشن لیکن نهو برین که اون بهرهی رو که باید ببرن نمیبرن، اون بهرهی که باید ببرن، یعنی
کما این که افرادی بودن که با پیغمبر زندگی میکردن
بهرهی نبردن از پیغمبر. دین پیغمبر رو باید داشت، دین پیغمبر. یه روایتی در همین بحثای مهدویت خوندیم، حالا بد نیست، پیغمبر نشسته بودن، اصحابم دورشون جمع بودن، فرمودن خدایا برادران دینی منو به من برسون، برادران دینی منو به من برسون. اینا که دور و بر پیغمبر نشسته بودن گفت آقا ما برادران شما نیستیم، عزفمون نه، شما یاوران من هستید، اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستن که منو ندیدن، معجزه ای از من ندیدن ولی به دین من عمل میکنن. یعنی کسی که به دین پیغمبر عمل بکنه، ببینید منصبی و عنوانی بالاتر از عنوان جناب سلمان پیدا میکنه، منا اهل البیت، ولی میشه برادر پیغمبر. میشه پیغمبر رو ندید، میشه عرض به حضورتون که معجزات پیغمبر رو ندید ولی عامل به دین پیغمبر بود، اون موقع پیغمبر اینا برادران من هستن. این وظیفه ماست. بعضی این وظیفه رو گذاشتن کنار، یک زندگی دنیایی در واقع پر از لغزش و خطا و در این حال گاهی هم عرض ادب. من نهیشون نمی کنم، نمیگم مثلا نکنن این کار، چه بسا همین باعث انشاءالله هدایتشون بشه، یعنی تغییر پیدا بکن. اما نه، اینجوری نیست که هر کسی با هر سبک زندگی و یک اتصال به اهل بیت بگه من اهل نجاتم. نه، اینجوری نیست.
خدا پناه میبره.
خدا پناه.
خب ما تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم.
بس این روایت هم بخونیم که بعد دیگه. پیغمبر فرمودن ان المرء عند خروج روحه یرا جزاء ما اسلف و غلت غنا ما اخلف. پیغمبر میگه یکی از سختی های مردن اینه، آدم وقتی میخواد بمیره روح از بدنش خارج بشه، جنبه های ملکوتی براش باز بشه، یرا جزاء ما اسلف، میبینه اون دنیایی که براش تلاش کرده هیچی بهش نمیدن، و غلت غنا ما اخلف، و اون کمبود اون چیزی که برای آخرت فرستاده، برای دنیا 24 ساعت تلاش کرده هیچی بهش نمیدن. حالا اون غلتم غناما اخلف در آخرتم یه عمل خیلی کمی داره، لعله من باطل جمعه، به خاطری که از باطل جمع کرده دنیا رو، او حق منعه، یا حقی رو من کرده تا به اون دنیای خودش رسیده. خب این اسف داره، بهش میگن که ببین تو دیگه هیچ فرصتی نداری، در این حال هیچ امتیازی هم نداری، هیچ امتیازی. خب این سخته، یکی از سختی های مردنه که آدم ببیند که حق چیه، اما ببیند که به اون حق و برای رسیدن به اون حق هیچ کاری نکرده و هیچ کس هم نیست کمکش بکنه این سختی مردنه. لذا پیغمبر فرمود من تعجب میکنم کسی که میدونه این سختی ها رو داره، لکن نهو برای که لمه یفرح، برای چی شاده؟ بنابراین شادی اگر بخواهد در واقع یک شادی صحیح باشه، باید یک دلیلی بر اساس جهانبینی داشته باشه. اگه با جهانبینی آخرتی داریم، اینجوری ها نمیتونیم شاد باشیم.
خیلی خوب، این روایاتی که برای ما خواندین من رو یه مقدار به فکر وادار کرد که ما چقدر تنهاییم و برای این تنهایی حتما باید فکری بکنیم و از الان که فرصتی هست، این نفس داره میره میاد، میشه یه کاری انجام داد، الان یه کاری بکنیم. و هیچ معلوم نیست و هیچ چک سفید امضایی به ما ندادن که تا فلان موقع شما زنده هستید، یک دفعه تمام میشه و تو دیگه دستت به هیچ جا بند نیست، دستت کوتاه میشه. خدا عواقبمون رو به خیر بکنه و از عنایات اهل بیت هم انشاءالله بهره مند باشیم. استاد خیلی محبت کردین، از لطفتون سپاسگزارم. از بیننده هامون هم ممنونم که با برنامه خودشون آفتاب شرقی ما رو همراهی کردن. تا فرصتی دیگر، یا الله، خداحافظ.